سلام، خیلی خوش اومدید به اپیزود 57 پادکست گوشه. من فاروق قادری هستم، میزبان شما در این اپیزود، اپیزودی که در اواخر اسفند 1402 منتشر میشه. توی این اپیزود در ادامه بررسی همکاری‌های محمد رضا شجریان با حسین علیزاده و کیهان کلهر قراره که قصه آلبوم شب سکوت کویر رو برای شما تعریف کنیم. متن این اپیزود رو رضوان صیاد با همراهی من نوشته و هر دو اون رو برای شما روایت می‌کنیم. اسپانسر این اپیزود گوشه کارگزاری آگاهه. آگاه از قدیمی‌ترین و معتبرترین کارگزاری‌های ایرانه که یکی از خدماتش در حوزه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاریه. صندوق طلای مثقال آگاه یکی از این صندوق هاست که این امکان رو برای شما فراهم میکنه تا با خیال آسوده و بدون نگرانی با هر میزان پسنداز در طلا سرمایه گذاری کنید. در واقع خرید واحدهای این صندوق مثل این میمونه که در بازار طلا سرمایه گذاری کنید. صندوق طلای مثقال متناسب با سکه و طلا رشد میکنه و خوبیش اینه که دیگه ریسک نگهداری طلای فیزیکی رو براتون نداره. حتی اگه سرمایه کمی هم داشته باشید میتونید با خریداری این صندوق ها به بازار طلا ورود کنید. جالبه بدونید که این صندوق از ابتدای تأسیسش تا الان 170% رشد کرده. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این صندوق میتونید روی لینکی که در کپشن هست کلیک کنید. شب سکوت کویر یک اثر کالته. حالا اثر کالت چیه؟ این تعریف بیشتر توی سینما هست که معمولا به فیلمی گفته میشه که از جریان اصلی سینما جداست، اما طرفدارای به شدت پرپاورس خودش رو داره. اما یه اثر چطور کالت میشه؟ فضای هنری که اثر هنری کالت خلق میکنه، کلیت فضایی که خلق میکنه، تک به تک اجزایی که میسازه و میسازنش، باید به قدری خودبسنده و مستقل باشه که طرفدارهای پروپاگورسش بتونن در جهان محفلی و فرقه ایشون دور بشینن و در مورد بخشای مختلفش با هم گپ بزنن، یا اون رو به عنوان ویژگی بارز و مشخص اون کار به عنوان یک اثر خلاقه و مهم هنری پروموت کنن. میدونیم که شب سکوت کویر همچین طرفداران پروپاگورسی داره، اما آیا وجود این طرفداران میشه گفت هویتی که هر نقدی به اثر رو حمله به خودشون تلقی میکنن شرط کافی برای کالت دونستنش دونست؟ بیاید اصلا با همین سوال قصه شب سکوت کویر رو شروع کنیم که اولا آیا شب سکوت کویر در تاریخ معاصر موسیقی ما اثر مهمیه و بعد اگه هست چرا؟
خب جواب سوال اول مثبته. بله، شب سکوت کویر یک اثر مهمه در تاریخ موسیقی ما، اما در مورد چراییش شاید نیاز باشه بیشتر بحث بشه، که البته ما اینجا در مقام قاضی و منتقد به این سوال جواب نمیدیم و مثل همیشه در جایگاه یک راوی سعی میکنیم پروژکتور بندازیم روی زوایای پیدا و پنهان اثر، ماجرا و قصه ساخته شدنش رو تعریف کنیم و قضاوت رو به خودتون بسپاریم که به نظر شما با این قصه و این ماجراها و این پشت صحنه آیا این اثر مهمیه؟
قصه شب سکوت کویر در چند پرده اتفاق میفته با حضور چند بازیگر اصلی و مکمل و فرعی، از اشخاص تا سازها و موسیقی‌ها و جغرافیای ایران. قصه از چند اتفاق و ارتباط شکل می‌گیره، از برخورد اتفاقی حاج قربان و کلهر و حاج قربان و شجریان تا شجریان و کلهر با هم، و همه چیز از یک ایده میاد. این ایده که چه میشه اگه دو فرهنگ موسیقایی اصلی و اصیل ایرانی رو با هم تلفیق و ترکیب کرد. یعنی کل ایده شب سکوت کویر در پاسخ به این سوال شکل گرفته. و در پرده اول کیهان کلهر وقتی اجرای طولانی و جذاب حاج قربان رو میبینه و ضبط میکنه به این فکر میفته. اما چرا؟ با چه جهانبینی و بک‌گراند موسیقایی؟ و اصلاً آیا واقعاً اونطوری که طرفدارهای شب سکوت کویر جلوه میدن ایده کلهر واقعاً اینقدر بکر بود و قبل از این به ذهن کسی نرسیده بود؟ بعد از آشنایی غیر مستقیم کلهر و حاج قربان، این بار شجریان و حاج قربان خیلی اتفاقی با هم آشنا میشن و جالبه که گویا حاج قربان اصلاً شجریان رو نمیشناخته. شجریان مشهور رو در اوج اواخر دهه 60 و اوایل 70 رو به هر ترتیب آشنا میشن و با هم همکاری میکنن. اما نکته جالب اینجاست که این اولین بار نیست و تبدیل به آخرین بار هم نمیشه که شجریان با یک دوتاری همکاری میکنه. اما چرا اینقدر این همکاری بولد و مشخص شده؟ جواب این رو همینجا میدم و نگهش نمیدارم برای قصه. جواب مشخصه. چون طرف شجریان در این نوار قله یه به اسم حاج قربان سلیمانی، بالاتر و بزرگتر از هر دو تاری و بخشی دیگه‌ای که شجریان باهاش کار کرده و علاوه بر این تنها اثر شجریان از این جنسه که رسما منتشر شده. اما پرده بعدی همکاری شجریان و کلهوره که خیلی قصه جذاب و شنیدنی داره که پرده اصلی قصه هم هست و همین آشنایی و بعدن حضور شجریان در کار بود که امضای آخر رو زد پای اجرای کار. و شاید اگر شجریان نبود و شب سکوت کویر رو کس دیگه میخوند، امروز این آلبوم واقعا جایگاهی که داشت رو پیدا نمیکرد. این اصلا به معنای زیر سوال بردن کار مهم کیان کلهور یا حاج قربان نیست، بلکه تنها نشانگر جایگاه و توانمندی محمد رضا شجریانه که در زمانه اجرای این اثر در اوج شهرت و قدرت و مهارت قرار داشت و اجرای استادانش در این نوار مهر تأییدی بود بر کار کلهور و بر کیفیت کارش. شجریانی که در اوج شهرت بود و جز کارهای خودش و گروهش آوا کار هر کسی رو نمیخوند. و جالب این رو حتی خود کلهور هم میگه که اصلا انتظار نداشت که شجریان قبول کنه و کارش رو بخونه. اما در ادامه دیدیم و دوباره میبینیم که خوند و شد آنچه شد. یک اثر آیکونیک و نمادین در موسیقی معاصر ما و در کارنامه شجریان و کاری کالت که هواداران پروپاگورسش هنوز که هنوزه بعد از حدود ربع قرن از انتشار اثر باز هم مثل روز اول اون رو میشنون و ازش دفاع میکنن. حالا سال 1370. حاج قربان سلیمانی و پسرش علیرضا برای اجرای کنسرت رفتن به تئاتر شهر. قبل از کنسرت همراه علی بیانی و علی مرادخانی دارن از پله‌ها بالا میرن که علی بیانی رو میکنه به حاج قربان و میپرسه حاجی شجریان رو میشناسین؟ که اون هم میگه نه. در همین لحظه شجریان که دست همایون نوجوان رو گرفته بود میگه حاجی من داماد قوچانیم، چطور من رو نمیشناسی؟ بعد از سلام و احوالپرسی و مکالمه کوتاه درباره مکانهایی که در قوچان میشناختن، محمد رضا شجریان و حاج قربان سلیمانی از قطبهای اصلی موسیقی مقامی و کلاسیک ایرانی بالاخره در این نقطه با همدیگه آشنا میشن. مدت کوتاهی بعد از این آشنایی به حاج قربان خبر میرسه که شجریان قراره برای دیدار و ضبط قطعاتی از شما به منزلتون بیاد، که حاج قربان هم استقبال میکنه و میگه خب بیاد، مگر صدای من کم میشه یا شعر من تمام میشه؟ و اینطوری میشه که در فروردین سال 71 شجریان با برادرش علیرضا و دخترش مژگان به روستای علی‌آباد محل زندگی حاج قربان در قوچان سفر میکنه تا با هم دیداری داشته باشن. روایتی از حاج قربان و پسرشون هست که نشون میده گویا نسخه اولیه تصنیف یاد ایام که همون سالها در آلبومی به همین نام منتشر شده در همین دیدار و اول با ساز حاج قربان ضبط شده. در همین زمان و در نقطه دیگه از دنیا یعنی کانادا، کیهان کلهور که حالا جوانی 29-30 ساله بود بعد از همکاری در چند آلبوم و کنسرت با دیگران انگیزه کافی برای ساخت آلبومی به صورت مستقل رو در خودش میبینه. کلهور که به تازگی در رشته آهنگسازی از دانشگاه اتاوا هم فارغ التحصیل شده بود تصمیم به برگشت به ایران میگیره. بنابراین سال 71 بیش از یک دهه زندگی در کانادا رو رها میکنه، چند تصنیف و قطعاتی که طی چند سال اخیر نوشته بود رو به همراه چند کاست میذاره زیر بغلش و پا میشه میاد ایران. موسیقی ضبط شده در یکی از این کاست ها بخشی بود از کنسرت فرانسه حاج قربان سلیمانی که مرداد سال 70 در فستیوال شهر آوینیون اجرا شده بود. حاج قربان سلیمانی نوازنده دوتار رو از بخشی های اهل قوچان در شمار خراسان بود که نواختن ساز رو از کودکی و از پدرش یاد گرفته بود. در دوره جوانی همزمان با کشاورزی در مجالس عروسی هم ساز می‌زد تا اینکه رفته رفته آوازه شهرتش به ایران و به خارج از ایران هم رسید حتی. و سال 70 از ایشون و پسرش علیرضا دعوت می‌کنند تا در جشنواره آوینیون فرانسه کنسرتی برگزار کنند. اجرایی با هدف انتقال صدای فرهنگ ایران. برنامه قرار بود 40 دقیقه طول بکشه، اما استقبال زیاد جمعیت اجرا رو 2 ساعت و 20 دقیقه ادامه میده. بعد از این اجرا ستاره جشنواره هم در اون سال به حاج قربان میرسه. موسیقی
سنبول ترغن شمن و بلبل خوندی چه دیگر چه چه بلبل به عشق گل گلشن شد سر مست و قلل خواب یهین گلا و هیلون برون سوی گلستان ندل کن به سر برگ درختان به مربان خوشلال لجان سنه قربان.
از قضا کیهان کلهر هم توی اون اجرا حضور داشت و از نزدیک شاهد هنرنمایی حاج قربان و پسرش بود و بعد از این اجراست که ایده‌ای به ذهن کلهر میرسه، استفاده از موسیقی مقامی خراسان در اثر جدیدش. کلهر که تا اون زمان با ساز حاج قربان آشنا شده بود، بعد از برگشت به ایران و طی سفری به قوچان از نزدیک با حاج قربان آشنا میشه. بعد از مدتی رفت و آمد، رابطه اونها به همدیگه نزدیکتر میشه و در این بین کلهر با چند نوازنده قوشمه در قوچان هم دیدار میکنه که از بین اونها کار علی آبچوری رو بیشتر از بقیه میپسنده و برای ضبط این کار انتخابش میکنه. بعد از آبچوری، سلیمانی و بقیه نوازندگان محلی قوچان درخواست میکنه تا براش نمونه کارهایی رو ضبط کنن و بعد اونها رو با خودش برای بررسی به تهران میبره. البته حاج قربان سلیمانی در این بین استثنا بود و ضبط تکنوازی دوتارش در منزل خودشون انجام شد.
بعد از بررسی نواخته ها کلهر چند نوازنده رو انتخاب میکنه و راضیشون میکنه که برای ضبط نهایی آلبوم به تهران بیان. همکاری با این سازهای مقامی و محلی هم همچین کار ساده‌ای هم نبود. برای کوک کردن سازهای دستگاهی و مقامی لازم بود تا کوک هر کدوم رو برای همصدا شدن مقداری تغییر بدن و این چالش اصلی ضبط این آلبوم بود. خود کلهر در مصاحبه ای در این مورد میگه:
با امکانات تکنولوژی که کمی که اون موقع داشتیم، برای هر کار کوچیکی مدت زمان بسیاری صرف میشد. بعد از ضبط نواخته های نوازندگان محلی، ساختن سمپل ها رو شروع کردم و از اونجا که کوک نوازندگان محلی با کوک سازهای موسیقی دستگاهی فرق داره، مهمترین کار و حساسترین کار در اون مرحله تغییر کوک بود. از طرفی من باید مطالبی رو که نوازنده ها نواخته بودن برای کاری که میخواستم انجام بدم مرتب میکردم. این مسائل رو نمیشد خیلی برای نوازندگان محلی توضیح داد. حداقل در اون مقطع زمانی امکانش نبود. برای همین از نوازنده ها اجازه گرفتم که بتونم از کار استفاده کامل کنم و تغییراتی در اونها اعمال کنم. برای مثال در ابتدای تصنیف باران، مقدمه با صدای همزمان چند قوشمه میشنوید که به صورت نوت‌های کشیده اجرا میشن. اجرای نوت کشیده با قوشمه تقریبا غیر ممکنه و فواصلی که در کار میشنوید به شکل 1/100 ثانیه از اون بیرون کشیده شده و بعد کنار هم قرار گرفته و به شکل کشیده در اومده. خیلی از جمله ها اونطور که میشنوید نواخته نشده و ما در استودیو تغییرشون دادیم.
بعد از ضبط موسیقی نوبت به ضبط آواز میرسه بالاخره. کلهر میدونست که برای این کار نمیتونه با خواننده محلی کار کنه، چون به توافق رسیدن سر یک خط فکری مشخص با خواننده محلی اصلا کار راحتی نبود. علاوه بر این نمیتونست از کسی که تمام عمرش رو به خوندن اشعار محلی گذرونده بخواد که براش از اشعار عطار یا سایه بخونه. بنابراین در یکی از دیدارهایی که با شجریان داشت کار رو میبره پیشش تا براش پخش کنه. چون تنها کسی بود که نه تنها اشعار این شعرا رو کار کرده بود، بلکه آشنایی خوبی هم با موسیقی زادگاهش یعنی خراسان داشت. علاوه بر این یکی از ویژگی‌های بارز شجریان این بود که علاوه بر همکاری با هم نسلانش و اجراهای کلاسیک تر و آوازی تر، آغوشش به روی ایده‌های متفاوت و جوان هم همیشه باز بود و اون زمان یعنی دهه 70 آلبوم‌هایی رو با همراهی نوازنده‌های تازه نفس و کم شناخته شده تر در کارنامه‌اش داره که ذوق و اشتیاقش رو به نسبت همکاری با ایده‌های خلاقانه نشون میده. با با وجود نصف نیمه بودن و کم و کاستی ضبط، شجریان نه تنها از کار خیلی خوشش میاد و پیشنهاد کلهر رو برای همکاری قبول میکنه، بلکه همه هزینه های آلبوم رو توسط شرکت خودش یعنی دلاواز به عهده میگیره و میشه گفت این ترکیب با ورود شجریان به کار کامل میشه.
جدا از بحث مهارت و محبوبیتش، شجریان نقاط فکری مشترک زیادی با کلهر و به خصوص حاج قربان و فرهنگ بخشی ها داشت. نگاه بخشی ها به موسیقی نگاهی متفاوت از بقیه نوازنده هاست. طبق روایت ها یکی از عاداتی که اونها قبل از ساز زدن داشتن وضو گرفتن بود. یعنی اجرای موسیقی رو شکلی از عبادت می دونستن و معتقدن که هر کسی که مسیر بخشی ها، دوتار و موسیقی رو درست درک کرده باشه، موقع اجرای ساز خودش رو در محضر خدا می بینه. این عقیده بعدها در مورد ادغام موسیقی مقامی و موسیقی دستگاهی ایران هم منعکس شد و حاج قربان در مصاحبه‌ای در این مورد میگه: من از ابتدا هم گفتم، تا روزی که بمیرم هم میگویم این ساز، ساز آبا و اجداد ماست. تاریخش به 1000 سال پیش برمیگرده و تلفیق اون با موسیقی های دیگه اشتباهه. مگر اون زمان که بخشی از 10000 فرسخی برای اجرا میامد، کسی رو با خودش میبرد؟ خودش تنها میرفت، تارش رو میزد، میخوند و برمیگشت. در گروه نوازی صدای ساز گم میشه، نمیشه تشخیص داد کدوم بهتر میزنه. ولیکن الان متاسفانه گروه نوازی رایج شده. این طرز فکر یکی از نقطه نظرهای مشترک بین حاج قربان و شجریان بود. اینکه موسیقی مقامی باید دست نخورده و دقیقاً به شکل اصیل خودش باقی بمونه و تلفیق دو ژانر موسیقی فقط باید وقتی صورت بگیره که آهنگساز به زبان هر دو موسیقی تسلط کامل داشته باشه. همونطور که بعد از ضبط نهایی آلبوم شجریان رو میکنه به علیرضا سلیمانی و میگه این موسیقی رو با موسیقی های دیگه آلوده نکن، حیفه. و بعد از اون هم علیرضا سلیمانی پیشنهاد همکاری از هیچ آهنگساز دیگه ای رو نمیپذیره. کلهر اما نگاه متفاوتی نسبت به این قضیه داشت. از نظر اون بین موسیقی مقامی و دستگاهی مرز چندان مشخصی وجود نداشت. اون موسیقی مقامی رو ریشه موسیقی دستگاهی و وابسته به اون میدونست. علاوه بر اون، علاقه کلهر به شناسوندن بیشتر موسیقی مقامی ایران و بازنگری در اون با استفاده از شیوه‌های جدید آهنگسازی میتونست فرهنگ موسیقی ردیف دستگاهی رو گسترده تر کنه. در واقع و همونطور که در متن پشت جلد این آلبوم اومده، شب سکوت کویر تلاشی بوده در زمینه بهره گرفتن از خصوصیات موسیقی مقامی به عنوان شاخه دیگه ای از موسیقی هنری و بازنگرشی به سرچشمه طبیعی موسیقی ایران با استفاده از شیوه های رایج آهنگسازی و گروه نوازی.
تا اینجا ضبط موسیقی آلبوم تمام شده بود و شجریان و کلهر بین اشعار شعرهای مختلف به دنبال کلام آواز می گشتن. این نقطه حساسی محسوب می شد، چون باید کلامی رو انتخاب می کردند که مرتبط با شخصیت کار و خط فکری نوازنده ها و آهنگساز و شجریان باشه و از اون طرف با فرهنگ موسیقی خراسان هم قرابت داشته باشه. شجریان و کلهر نقاط مشترک فکری زیادی با هم داشتن که یکی از اونها دید هر دو هنرمند به جبهه اجتماعی آثارشون بود و اونها بر این عقیده بودن که کلام در موسیقی باید همراستا با نیازهای روز جامعه باشه و هر هنرمند مسئولیت اجتماعی در قبال مردمش داره. این طرز فکر طبیعتاً در انتخاب اشعار آلبوم هم تأثیر خودش رو میذاره. کلهر تصنیف ای عاشقان رو سالها قبل از ساخت این آلبوم بر اساس شعری از هوشنگ ابتهاج نوشته بود. همزمان با مراحل نهایی آلبوم هم تحولاتی در حال رخ دادن در ایران بود که مردم و به تبع اون هنرمندها تصور میکردن فردایی بهتر در انتظارشونه. بنابراین کلهر تصمیم میگیره تا با قرار دادن این تصنیف در انتهای آلبوم، امید و روزنه نوری که در جامعه تصور میشد رو در کارهاش هم به نمایش بذاره. البته گفتن این نکته خالی از لطف نیست که کلهر در این تصنیف بخشی از کنسرت فرانسه حاج قربان که در اول این قسمت بهش اشاره کرده بودیم رو هم به صورت مستقیم آورده. یعنی دوتاری که در این قطعه میشنوید تکه‌ای از اجرای حاج قربان بوده که اصلا قبل از شروع ضبط این آلبوم اجرا و ضبط شده بود.
Thank you. کنی. و از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنی. از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنی. آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حساب، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنی. تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنی.
در حالی که تصنیف آلبوم حالا سر و شکل خوبی به خودش گرفته بوده، هنوز اشعار متناسبی برای ساز و آوازها انتخاب نشده بودند. موضوعات اشعار محلی خراسان بیشتر با مفاهیم روزمره و زندگی مردم اون ناحیه سر و کار داشت. بنابراین تصمیم بر این شد تا از اشعار شعرای خارج از منطقه خراسان انتخاب بشه. خود کلهر در این مورد میگه: ضبط آواز ابتدای آلبوم که ساز و آوازیه بر اشعار بابا طاهر خیلی طول کشید. حتی همون زمان که آقای شجریان قبول کرد این کار رو بخونه، رفتیم استودیو و ساز و آواز رو ضبط کردیم، ولی ایشون راضی نبود. برای انتخاب کلام آوازها خیلی با هم صحبت کردیم تا تصمیم بگیریم چه کلامی رو وارد کار بکنیم که با شخصیت کار هم همگون باشه. فکر کردیم اگه قرار از دو بیتی های شاعری خارج از منطقه خراسان انتخاب کنیم، بهتر سروده های بابا طاهر رو به کار بگیریم که وزن بیشتری داره و از لحاظ زبانی هم مؤلفه های ذهنی ما رو داشته باشه. وقتی به این نتیجه رسیدیم، گزینش از بین دو بیتی های بابا طاهر رو خود آقای شجریان انجام دادن. انتخاب شعری از عطار هم به خاطر همنشینی زادگاهش با خراسان بود که اون شعر رو هم آقای شجریان برگزیدن. پیشتر و توی اپیزودهای نوا مرکب خانی و دوده اود از توجه شجریان به بابا طاهر و دو بیتی خانی و عطار صحبت کردیم و اگر به این موضوع علاقه دارید، پیشنهاد میکنم اون دو اپیزود رو بشنوید.
زلف تو در هم شکست، توبه و پیمان من. زلف تو در هم شکست، توبه و پیمان من. آخ توبه و پیمان
قطعاتی که الان صحبتشون رو کردیم، یعنی ای عاشقان و ساز و آواز روی غزل عطار، روی بی کاست شب سکوت کویر اومدن. به همراه دو قطعه دیگه باز با آهنگسازی کیهان کلهر به نام‌های شرنگ و ترقه، که کلهر از قطعه ترقه بعدها در آلبوم شهر خاموش هم استفاده می‌کنه. شرنگ هم یک قطعه شادیان است، برگرفته از موسیقی شادیانه خطه خراسان و یک طرب دلانگیز و فرح بخشی در خودش داره که واقعا زیباست و کاری با ما میکنه که نتونیم روی جامون بند بشیم. شرنگ یکی از قطعات بی کلام این آلبومه که به شکل گروه نوازی اجرا شده. گروهی واقعا الیت و جذاب با چند تا نکته قابل توجه. کیهان کلهر اون زمان توی گروه دستان فعالیت میکرد و اینجا و در ضبط گروه نوازی کار که 3 سال پیش از ضبط آواز اجرا شده، تعدادی از همکارانش در اون گروه کلهر رو همکاری میکنن، مثل حسین بهروزی‌نیا با بربط، مرتضی عیان با تنبک، سیامک نعمت ناصر با تار، بیژن کامکار با دایره و دف و برادرش اردوان بزرگ با سنتور. نی این آلبوم رو هم بهزاد فروهری زده. نوازنده های سازهای محلی هم این اسامین: استاد حاج قربان سلیمانی و پسرشون علی رضا دوتار، استاد علی آبچوری قشمه و حسین ببی دایره. اما هنوز یک ساز دیگه باقی مونده. اگه خوب دقت کرده باشید، لابلای صداهای خط باس یه صدای ساز کششی آرشه‌ای پرحجم هم شنیده میشه که صدای یک ساز کلاسیک غربیه و همنشینیش با سازهای کلاسیک و مقامی ایرانی در این آلبوم خیلی نکته ظریف و جالب توجه و جذابیه. و جالبه بدونید که همون سالها پرویز مشکاتیان هم در آلبوم وطن من همچین استفاده‌ای رو از این ساز در کنار آنسامبل سازهای ایرانی کرده بود. و میشه گفت شب سکوت کویر تلفیقی از سازهای کلاسیک ایرانی، کلاسیک غربی و مقامی ایرانی.
طرقه از چند جهت دیگه هم قطعه بسیار مهمیه. اول اینکه کلهور کمانچه نواز در این آلبوم ستار نواخته. میدونیم که کیهان کلهور ساز اصلیش کمانچه است و در کنار اون هم دستی بر آتش ستار داره و اتفاقا نوازنده قابلی هم هست. و اگه یادتون باشه توی قرنطینه کرونا هم یک کنسرت آنلاین تکنوازی ستار برگزار کرد که کار درخشان و خوبی بود. اما شاید شب سکوت کویر از نخستین اجراهای رسماً منتشر شده باشه که ما طرح و تصویری از کیهان کلهور ستارنواز هم میبینیم. اون هم نوازندگی روی قطعه‌ای که سراسر بازنمایی و ایماج و تصویره. قطعه طرقه برگرفته از یک افسانه قدیمی خراسانی به نام پرنده ای اومده که قصد پرواز و رسیدن به خورشید میکنه و برای اینکه بتونه از گرمای مذاب خورشید عبور کنه و به مقصد نهاییش برسه، هزار اسم خدا رو از بر میکنه تا ازش در برابر گرمای خورشید مقاومت کنه. بنابراین تمامی اسمها رو حفظ میکنه و به پیش میره. اما در نزدیکی خورشید هزارمین اسم خدا رو فراموش میکنه و اینطور میشه که در نهایت میسوزه. این قصه و تصویر قطعه طرقه است. حالا یک بار دیگه بیایید این قطعه رو با این تصویر و تصور بشنویم. قطعا این بار حس و حال دیگه ای برامون داره. در روی الف این کاست قطعات سکوت، شب، کویر، ساز و آوازی روی دو بیتی های بابا طاهر و در آخر قطعه بارون ضبط شدن. این قطعه با کمی تغییر در مقام دورنا یا دورنه اجرا شده که به مقام های محلی موسیقی کرمانجی در شمال خراسان تعلق داره. بر اساس برخی روایت ها این ترانه داستان پرنده‌ای به نام دورناست که توسط غارتگران از دست صاحبش چوپان یا شوان روبوده شده و حالا متن ترانه بیان ناله و زاری چوپان از فراق یارش دورناست. روایتی هم هست مبنی بر این که این ترانه فولکلور استعاره ای از هجوم دشمنان به شمال خراسان و روبودن دختران و زنان کرد کرمانج از اون منطقه بوده. شرحی مختصر از درد و رنج مردم این منطقه.
شعری که روی این قطعه در آلبوم قرار داره شعر اصلی این ترانه نیست. تکبیت اول یا همون توسط خود کیهان کلهر نوشته شده، اما ترجیح داده که ادامه کار رو به دست کس دیگه بسپاره و این میشه که با شجریان دنبال شاعری میگردند که قلم محلی و در این حال صمیمی برای این قصه داشته باشه. کلهر محمد علی معلم رو برای این کار پیشنهاد میکنه، کسی که هم اهل خراسان بود و با موسیقی منطقه آشنایی داشت و هم سروده‌هاش از لحاظ حس و حال با اون چیزی که کلهر میخواست قرابت داشتن. دامغانی از شاعران نسل اول انقلاب بود و بسیاری از اشعار دوره انقلاب و دفاع مقدس رو ایشون سروده. شجریان خط فکری اجتماعی و سیاسی متفاوتی با دامغانی داشت و به همین دلیل اولین پیشنهاد رو نمیپذیره و روی انتخاب از بین شعرهای مطرح پافشاری میکنه. با چند نفر برای همکاری صحبت میشه، اما نتیجه نهایی مطلوب شجریان و کلهر نبود. بعد از اصرار بیشتر کلهر برای صحبت با دامغانی، شجریان در نهایت میپذیره، اما این اختلاف خط فکری اینقدر پررنگ و برای شجریان غیر قابل انکار بود که حاضر با دیدار به این شاعر نمیشه و به کلهر میگه من نمیدونم، اگه میخوای خودت برو و با ایشون صحبت کن، من نمیام. بنابراین کلهر با دامغانی قراری میذاره و با هم دیدار و راجع به قطعه بارون صحبت میکنن. فردای همون روز محمد علی دامغانی با کلهر تماس میگیره و میگه قلم و کاغذ دم دستت هست و به این ترتیب ترانه بارون تکمیل میشه.
یکی از شاخصه های اصلی این آلبوم اسم اونه. سه کلمه شب، سکوت و کویر که هم نشینی اونها فضای خاصی رو تو ذهن آدم به تصویر می کشه. چرا شب؟ چون به عقیده خود کلهر موسیقی اساساً برای شبه، برای سکوت و برای وقتی که بشه با تمام تمرکز اون رو شنید. خودش هم جایی در صحبتاش میگه من شخصاً آدم روز نیستم. در طول مدتی که کار رو می نوشتم منتظر می شدم شب از راه برسه. برای همین دوست دارم کسی که این موسیقی رو گوش می ده با فراغ بال از ابتدا تا انتها اون رو دنبال کنه، نه در شلوغی روز و پشت ترافیک. اینجور جاها وقتی که جایی برای شنیدن ظرافت های کار نمی مونه. این موسیقی برای شبه، برای وقتی که دغدغه‌ای نیست و تلفنی هم زنگ نمی خوره.
اما چرا سکوت؟ چون از نظر کلهر سکوت بخش مهمی از موسیقی رو تشکیل میده. شاید تو برداشت اول این حرف تا حدی در ذهنتون متناقض به نظر بیاد، اما به قطعه فکر کنید که همیشه در اوج نواخته میشه و هیچ استراحتی برای گوش شنونده نمیذاره. قطعا طولی نمیکشه که گوش و ذهنتون خسته میشه، چیزی که در موسیقی امروز هم میبینیم، چیزی که شاید بهتر اسمش رو همه بذاریم تا موسیقی. اما سکوت جزئی از موسیقی و همینطور زندگیه. همون سکوت و سکونی که در شب هم تجربهش میکنیم.
اما چرا کویر؟ این کلمه شاید کلیدی ترین کلمه بین این سه باشه، چرا که ترکیبیه از همه اون چیزی که در این آلبوم برای آدم تداعی میشه. کویر رو به شب و سکوتش میشناسیم و از اون طرف کسی نیست که با اسم منطقه خراسان یاد کویر نیفته. در واقع کاری که کلهر در انتخاب اسم کرده نوعی بازنمایی حسی از چیزیه که در تک تک قطعات آلبوم هم گنجونده شده. البته به گفته خودش با انتخاب این اسم خواسته ذهن رو به این سمت هدایت بکنه که این موسیقی رو کی و کجا باید گوش کرد و هدفش صرفاً ایماج و انتقال حس خاصی نبوده. اما به نظر میرسه که هر کی اون رو شنیده حس این سه کلمه و فضا رو در کار دیده. از امثال این نوع بازنمایی ها پیشتر هم در موسیقی ایرانی شنیده میشه. اینجا باز برمیگردیم به ناجی ارتباط بین موسیقی فولکلور و موسیقی دستگاهی ایران، یعنی ابوالحسن صبا. صبا توی انتخاب اسم و حس کارهاش گرایش شدیدی به طبیعت داشت، مثل قطعه در قفس که تلاش‌های مرغی در قفس رو به تصویر میکشه، یا حتی زرد ملیجه که به معنی گنجشک زرده و قطعه زنگ شتر که از حرکت شترها همراه با زنگوله هاشون در سفرش به حلب الهام گرفته.
ضبط شب سکوت کویر سال 1376 تمام میشه و کاستش در سال 77 به بازار میاد. آلبوم از ابتدای انتشارش با استقبال بسیار خوبی مواجه میشه. با اینکه در سالهای بعد آثار زیادی توسط شجریان و کلهر ساخته و به دست شنونده ها میرسه، اما این آلبوم کماکان یکی از نقاط پررنگ کارنامه کاری هر دو هنرمند و البته باقی نوازنده های این آلبوم به شمار میاد. از جمله آثار تاریخی موسیقی ایران که موسیقی فولکلور رو از گوشه کنارهای این سرزمین بیرون کشید و از نهایت امکاناتش استفاده کرد. اثری که شنونده عین شنیدنش با فرهنگ مناطقی که جزوی از خاک و بوم خودشه احساس قرابت زیادی میکنه. اما دیدگاه نوازنده ها و آهنگسازهای موسیقی دستگاهی ایرانی به این نوع تلفیق چی بود؟ آیا موافق همنشینی موسیقی مقامی و کلاسیک ایرانی در یک اثر بودن؟ در واقع این بحث خیلی بحث حساسیه و نظرات مختلفی هم راجع بهش وجود داره. برای پاسخ دادن به این سوال، ابتدا باید این موضوع رو بررسی کنیم که ایده همنشینی موسیقی مقامی با کلاسیک دقیقاً از چه زمانی شروع شد، یا بهتره بگیم این ایده با شب سکوت کویر کلید خورد یا آهنگسازان قبل از کلهر به ترکیب این دو ژانر موسیقی پرداخته بودند. از اوایل دهه 20 خورشیدی توجه خاصی روی هنر و موسیقی فولکلور ایران بود و افراد مختلفی شروع می‌کردن به جمع‌آوری مجموعه‌های فولکلور ایران. افرادی مثل ابوالحسن صبا که از سالها قبل شروع کرده بودند و به مناطق مختلف ایران سفر می‌کردند و در زمینه موسیقی فولکلور تحقیق می‌کردند. اسامی افراد دیگه مثل روح‌الله مبشری و حسین کوهی کرمانی هم در این بین دیده میشه. رفته رفته آهنگسازی که به ایده های فکری جریان تجدد تمایل داشتن مثل وزیری، خالقی و مخصوصا سبا برای ساخت قطعات جدیدشون به این ملودی های محلی رجوع می کردن. مثلا قطعه زرد ملیجه دیلمان سبا برگرفته از موسیقی محلی و مقامی منطقه گیلانه. این رویکرد تا حدود دهه 50 ادامه داشت و امثال روح الله خالقی، مرتضی حنانه و فرامرز پایور و دیگران کارهای ارزنده‌ای در این راستا تنظیم کرده بودند و محمد رضا درویشی هم در دهه 60 با کار موسیقی مازندرانی قدم بزرگی در این راستا برداشت. یا کامکارها هم در این دوره همینطور کارهای موسیقی کردی رو با سازبندی موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی اجرا و منتشر می‌کردند. که بالاخره در دهه 70 و با این اثر کیهان کلهر نوع تازه تری از تلفیق موسیقی مقامی و دستگاهی رو در قالب این آلبوم به موسیقی ایران ارائه میکنه.
اما اگه بخوایم نظرات حول تلفیق موسیقی دستگاهی و مقامی رو در این آلبوم بررسی کنیم، میرسیم به چند دسته کلی. دسته اول مخالفان این حرکت هستن که تکلیفشون مشخصه. افرادی که وفادار به یک ژانر مشخص هستند و هر گونه تغییری در اون رو مساوی با تحریف اون میدونن. جالب اینه که خود حاج قربان هم در جایی از صحبتهاش به این مخالفت با هم نشینی سازهای موسیقی دستگاهی و مقامی اشاره میکنه. من از ابتدا هم گفتم، تا روزی که بمیرم هم میگم، هر کس این کار رو میکنه اشتباهه. آخه این ساز، ساز آبا اجدادیه، تاریخش به 1000 سال پیش برمیگرده. خب مگه اون زمانی که بخشی از 10000 فرسخی می اومد کسی رو با خودش می برد؟ خودش تنها می رفت، تارش رو می زد، می خوند، نقالی هم می کرد و برمیگشت. ولی در گروه نوازی صدای ساز گم میشه. نمیشه تشخیص داد کدوم بهتر می زنه. باید تک نوازی کنن تا بفهمیم کدوم بهتر میزنن. ولی کن الان متاسفانه گروه نوازی رواج بیشتری پیدا کرده. حالا اینکه حاج قربان چطور و چرا با همچین عقیده‌ای در همچین اثری ساز زده خودش جای بحث و سوال داره. و اما بریم سراغ دسته بعدی. دسته دوم، افراد موافق با این تلفیق. کسایی که به این تلفیق امیدوارن و اون رو در راستای پیشرفت موسیقی ایرانی میدونن. مثل شجریان که تو یکی از مصاحبه‌هاش میگه از نظر من تلفیق موسیقی مقامی و دستگاهی اتفاق خوبیه. البته تا وقتی آهنگساز روی هر دو ژانر موسیقی تسلط کافی رو داشته باشه. تجربه با همین آزمون و خطا کردنها به دست میاد و نتیجهش در نهایت میشه پیشرفت. یا ابوالحسن سبا که با سفر به نقاط مختلف ایران و مجموعه‌ای که تو این مدت جمع‌آوری و به موسیقی ایرانی و خود ردیف اضافه کرده نقش بسیار پررنگی تو این جریان داشته. البته تو پرانتز بگم که اضافه شدن این گوشه ها به ردیف موسیقی دستگاهی خیلی کار راحتی نبود و اولش با مخالفت های زیادی روبرو شد. به باور خیلی ها این کار دست بردن به ردیف و تغییر اون بود و اونها این تغییر رو به نشونه فاصله گرفتن از اصل ردیف می دونستن. یعنی همون دسته اول که تازه راجع بهش صحبت کردیم. اما به هر حال به مرور زمان این تغییرات انجام شد و دیدن که خوب هم روی ردیف نشست. و اما دسته سوم. دسته سوم کسایی هستند که نه تنها موافق تلفیق موسیقی مقامی و دستگاهیان، بلکه به نظرشون این دو موسیقی از دل همدیگه بیرون اومدن و اصلا از هم جدا شدنی نیستن. مثل کلهر که قبلتر هم گفتیم مرز خاصی بین این دو موسیقی قائل نمی‌شد و موسیقی مقامی رو سرمنشأ اصلی موسیقی دستگاهی می‌دونست. یعنی معتقد بود مقام‌ها از نقاط مختلف ایران جمع شدن و به یک سیستم دیگه به اسم ردیف در موسیقی دستگاهی اضافه شدن. مشابه همین نظر رو علی اکبر مرادی داره، نوازنده تنبور و آهنگساز کرد که سالها بعد از انتشار این آلبوم با کلهر همکاری کرده و نقش پررنگی تو کارنامه کاری کلهر داره. از نظر مرادی شباهت‌های زیادی بین این دو موسیقی دیده میشه و حتی روایت‌هایی هست که میگه موسیقی دستگاهی مستقیماً از موسیقی مقامی وام گرفته. مثلا مقام گیل و دره در موسیقی کردستان شباهت زیادی به دستگاه نوا داره. یا مقام گل و خاک که به گوشه عراق افشاری یا ماهور شبیهه. و اما از مهمترین مثال‌هایی که میشه از این دسته آهنگسازان آورد، کسیه که میشه تأثیر موسیقی مقامی رو به وضوح در کارهاش شنید. نوازنده نی و آهنگساز محمدعلی کیانی نژاد. کیانی نژاد به دلیل محل زادگاهش و ارتباط نزدیکی که با موسیقی مقامی اون منطقه داشت، نشونه های زیادی از موسیقی محلی رو روی آثاری که برای موسیقی دستگاهی نوشته بود پیاده کرد. از جمله اینها تصنیف پیرفرزان است. حالا سوال پیش میاد که مگه تصنیف پیرفرزانه ساخته حسین علیزاده نبود؟ همون تصنیفی که توسط پریسا و گروه نوازندگان در جشن هنر شیراز سال 56 اجرا شد و ترکیب علیزاده، مشکاتیان و پریسا رو به موسیقی ایرانی معرفی کرد. چرا؟ داستان از این قراره که علیزاده تصنیف رو روی ریتم 6-8 و روی شعری از سایه تنظیم کرده بود تا برای اولین بار در کنسرت نوای جشن هنر اون کار رو به روی صحنه ببره. گروه مشغول تمرین‌های آخر قبل از کنسرت بود که محمدعلی کیانی نژاد پیشنهاد میده که بیای تصنیف رو به جای ریتم 6-8 به صورت لنگ اجرا کنیم. ریتم لنگ ریتم رایجی در محلی و مخصوصا موسیقی خراسان محسوب میشه. گروه یه دور تصنیف رو با این ریتم امتحان میکنه. علیزاده خوشش میاد و قبول میکنه و اینطور میشه که تصنیف پیرفرزانه به همین شکل تو حافظه موسیقی ایرانی ثبت و ماندگار میشه. شاید اگه همون ریتم 6-8 روش باقی میموند، چنین درخششی در تاریخ موسیقی ایران نداشت.
اما چرا به کیانی نژاد اشاره کردیم؟ اگر رد کارهای کلهر از ابتدای کارنامه کاریش تا قبل از شب سکوت کویر رو بگیریم، به همکاریش در کنسرت ایرج بسطامی و گروه دستان میرسیم. کنسرتی که زمستان 71 در مجموعه فرهنگی آزادی اجرا شد و بعضی از ساخته های کیانی نژاد هم جزو آثار اجرا شده بود. در واقع این کنسرت به نوعی اولین همکاری رسمی کیهان کلهر و کیانی نژاد بود. پس احتمال این که کلهر از آثار آهنگسازی که کارهاش با موسیقی مقامی پیوند خورده بود تأثیر گرفته باشه اصلا کم نیست. این رو بذاریم کنار نقش زادگاه کلهر، یعنی منطقه کردستان و کرمانشاه و حافظه شنیدارش از کودکی، میبینیم که احتمالا این ایده از قبل در جایی در ذهن کلهر بوده و حالا با به همراه داشتن کاستی از موسیقی محلی خراسان با اجرای حاج قربان این ایده رو به اجرا درآورده. این هم از قصه شب سکوت کویر و ماجراهای فراوون شکلگیری این آلبوم. نظر شما چیه؟ آیا شب سکوت کویر یک آلبوم مهم و نقطه عطف در تاریخ معاصر موسیقی ایران؟ جواب این سوال رو به خودتون واگذار میکنیم. یک بار دیگه اپیزود رو بشنوید و این بار شما به این سوال جواب بدید که آیا شب سکوت کویر آلبوم مهمیه و اگه مهمه چرا؟ چیزی که شنیدید اپیزود 57 پادکست گوشه بود که در اواخر اسفند 1402 منتشر میشه. من فاروق قادری هستم و این اپیزود رو با صدای من و دوستم رضوان صیاد شنیدید.
از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید ای عاشقان ای عاشقان پیمانه ها پرکن کنید و از خون دل چون لاله ها آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حساب تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید تا بردمد خورشید نو شب راز خود